ساعت 22 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه سه‌شنبه 29 شهریور 1401 به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها را تقدیم می کنیم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
درود شنوندگان ارجمند. اعتراضات عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در دست کم 22 شهر و 6 دانشگاه ایران امروز از سر گرفته شدند. تظاهرات عمومی از جمله در تهران، مشهد، ایلام، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم، سنندج، بندرعباس، شیراز، سبزوار، ساری، بیرجند، ارومیه، رفسنجان و فردیس و مشکین شهر کرج برگزار شدند که در برخی از آنها ماموران جمهوری اسلامی با مردم درگیر شدند. تظاهر کنندگان در قزوین شعار دادند: در بندرعباس هم تظاهر کنندگان این شعار را دادند: دانشگاه‌های ملی، یزد، علم و صنعت، علوم پزشکی تبریز، تهران و خوارزمی کرج نیز شاهد تجمعات و تظاهرات دانشجویان و شعارهایشان بودند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم شعارهای از کردستان تا تبریز و علیه استبداد سر دادند.
از کردستان تا تبریز صبر ما گشت تبریز،
صبر و فساد و بیداد ننگ بر این استبداد،
صبر و فساد و بیداد ننگ بر این استبداد،
صبر و فساد و بیداد ننگ بر این استبداد،
صبر و فساد و بیداد.
اعتراضات جاری چهارمین روز پیاپی تظاهرات عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی است. ندا الناشف، سرپرست کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، از سرکوب خشونتبار اعتراضات مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. وی در بیانیه نوشته: مرگ دلخراش مهسا امینی و اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با او باید به سرعت، بی‌طرفانه و به طور مؤثر توسط یک مرجع ذی‌صلاح مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا به ویژه اطمینان حاصل شود که خانواده وی به عدالت و حقیقت دسترسی دارند. همچنین راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیساریا، اعلام کرده در تظاهراتی که برای محکوم کردن جان باختن این زن جوان ایرانی در شهرهای ایران برگزار شده، تاکنون دست کم 2 تا 5 تن کشته شدند. وی گفته که پلیس گلوله واقعی شلیک کرده، از گاز اشکاور استفاده کرده است. جاوید رحمان، گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر برای ایران، نیز جمهوری اسلامی را به دلیل بدرفتاری منجر به مرگ مهسا امینی محکوم کرده است. اتحادیه اروپا و فرانسه در بیانیه‌های جداگانه‌ای به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا نحوه جان باختن مهسا را قتل خوانده و با تأکید بر جراحاتی که در بازداشتگاه مأموران به او وارد شده، خواستار پاسخگو شدن عاملان قتل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا خواهان تحقیقات شفاف شده و از جمهوری اسلامی خواسته است حقوق اساسی مردم ایران را رعایت کند و از بدرفتاری با بازداشت شدگان بپرهیزد. وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه دستگیری و سپس مرگ مهسا امینی توسط مأموران را عمیقاً تکان دهنده خوانده است. دولت فرانسه ضمن محکوم کردن دستگیری و خشونت، خواستار انجام هرچه سریعتر تحقیقات شفاف برای روشن شدن چگونگی فاجعه شده است.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. اعتراضات سراسری در شهرهای ایران، صدها تن در چهارمین روز این اعتراضات زخمی شدند. چرا حکومت ایران عاجز از اقناع افکار عمومی در ارتباط با چنین اعتراضاتی است؟ این پرسش را از یک فعال سیاسی پرسیده ایم. ملاقات رؤسای جمهوری ایران و فرانسه همزمان با دیدار رؤسای مذاکره کننده هسته ایران و اروپا در نیویورک. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. اما اعتراض‌های عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در 22 شهر و 6 دانشگاه ایران روز سه‌شنبه اثر گرفته شدند. دانشگاه‌های بهشتی، یزد، علم و صنعت، علوم پزشکی در تبریز، تهران، خوارزمی، کرج شاهد تجمعات و تظاهرات دانشجویان بودند. همچنین سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده که در جریان تجمعات در شهرهای کردنشین هم در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی دست کم 3 تن کشته و 220 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیش از 250 تن هم بازداشت شدند. در همین زمینه ژیلا مستأجر عضو هیئت مدیره هنگاو توضیحات بیشتری از آخرین تحولات در این باره به رادیو فردا داده که با هم میشنویم.
از روز گذشته 28 شهریور ماه که به دنبال اعتصاب بازاریان و کسبه بازار شهروندان به نشانه اعتراض به قتل حکومتی خانم ژیلا امینی به خیابان‌ها ریختن و این اعتراضات از شهر دیواندره شروع شد، متاسفانه پس از دخالت و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان و شلیک مستقیم گلوله به معترضان، تا الان امروز ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگاو تایید می‌کنیم 3 نفر از این شهروندان معترض در شهرهای سقز، دهگلان و دیواندره متاسفانه فوت کردند. مطلع هستیم که آقای محسن محمدی در دیواندره گلوله به قلبشون اصابت کرده بود، در بیمارستان کوثر سنندج که پس از انتقال به بیمارستان کوثر فوت کرده بودن، و پیکرهای این 3 نفر هم همچنان توسط نیروهای امنیتی روبوده شده بودن و شبانه بدون حضور خانواده دفن شده بودن. اما تا الان هنوز پیکر آقای رضا لطفی اهل شهر دهگلان متاسفانه نه به خانواده‌اش تحویل داده شده، نه مطلع هستن که خاک سپاری شده. در همین رابطه 2 نفر دیگه از اهالی شهر دیواندره که مجروح شدن با شلیک گلوله متاسفانه در کما هستند در بیمارستان سنندج. اسمشون آقای آزاد عزیزی و آقای فؤاد قدیمی هستش که تا الان وضعیتشون بسیار متاسفانه بد هست، وضعیت سلامتیشون. بخشی از مجروحین هم در شهرهای ماهآباد، بوکان، سقز، سنندج و به دهگلان، قروه، بیجار، در تمامی این شهرها که شهروندان معترض بودند و شعار دادن، متاسفانه هدف مستقیم گلوله قرار گرفتند. در میان این مجروحین کودک هست، یک کودک 10 ساله در بوکان که با پدرش یک دختر هم هست به بیرون رفته بودن، متاسفانه هدف قرار گرفته، در حال حاضر در بخش ICU بیمارستان بوکان، بیمارستان قلی‌پور بوکان بستری هستش. پدرشون هم متاسفانه زخمی شدن، ایشون هم بستری هستن، اما حال دختر بچه متاسفانه بد گزارش شده. از طرف دیگه طبق گزارشات و مستندات و پیگیری‌های لازمی که ما به عنوان هنگاو داشتیم، تا الان 250 نفر در این شهرها به ویژه 13 شهری که اعتراضات در اون صورت گرفته دستگیر شدن. دستگیری‌ها با خشونت کامل بوده. ویدیوهای منتشر کردیم که نیروهای امنیتی به ویژه با جوانان بسیار خشن برخورد کردن، در حین بازداشت اونها شکنجه شدن و هیچ اطلاعی از محل نگهداری این افراد بازداشت شده متاسفانه وجود نداره. بخشی از این بازداشتی ها که از روز شنبه همزمان با خاکسپاری خانم ژیلا بازداشت شدن، تا الان هیچ اطلاعی از محل نگهداریشون، از وضعیت سلامتیشون وجود نداره، به ویژه بازداشتی هایی که در اعتراضات روز شنبه سقز صورت گرفت. از طرف دیگه امروز بخشی از شهر، از شهرهای کردستان یعنی استانهای آذربایجان غربی، ایلام، ارومیه، کرمانشاه، شهرهای سنندج، سقز، تمامی این شهرها به صورت خودجو شهروندان خواهان اعتراضات و تجمعات در داخل شهرها شدند. بیانیه‌ها و فراخوان‌های بسیاری منتشر شده و احتمال میره امروز هم دوباره شاهد تجمعات باشن، تجمعات اعتراضی. اما چیزی که مهم هستش ورود نیروهای گارد ویژه به داخل شهرهای کردستان هستش که طبق ویدیوهایی که به دست ما میرسه و شهروندان که گزارش میدن، متاسفانه در شهر سنندج و سقز، همچنین بوکان و مهاباد هم نیروهای زیادی در داخل مدارس مستقر شدن. نیروها از اعضای گارد ویژه هستند، داخل فرمانداری ها کاملا امنیتی شده، حیات فرمانداری ها در این شهرها پر از نیروها شده و تقریبا در سطح شهر هم حالت حکومت نظامی برقراره.
ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو در کردستان بود. اما شهرها و استانهای دیگر ایران هم روز سه‌شنبه برای چهارمین روز پیاپی صحنه تجمعات اعتراضی در اعتراض به جان باختن مهسا یا ژینا امینی بود. پیرامون تجمعات و اعتراضات در شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین هم با فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه، گفتگو کردیم.
بعد از مرگ ژینا امینی و مراسم خاکسپاریش در شهر سقز، اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از فضای مجازی به فضای عمومی و خیابون‌ها کشیده شد. زنان کرد در این اعتراض‌ها پیشگام بودند، خصوصا در شهرهای سقز، سنندج و مهاباد. در ادامه این اعتراض‌ها دیروز دوشنبه هم از سوی احزاب سیاسی مختلف کردستان فراخوانی داده شد و از مردم خواسته شد در یک اعتصاب عمومی شرکت کنند در اعتراض به کشته شدن ژینا امینی. این اعتصاب با استقبال عمومی روبرو شد و شاهد بودیم که در شهرهای مختلف کردستان مردم به این اعتصاب پیوسته بودند. البته بعد از ساعت 5 بعد از ظهر شاهد بودیم که خیابون‌ها باز هم به تصرف مردم در اومد و اعتراض ها تا ساعت های از شب ادامه داشت. از نکات مهم این اعتراض ها میتونیم به این اشاره بکنیم که برای اولین بار هستش که کشته شدن یک زن موجی از اعتراضات رو در بسیاری از شهرهای کردستان و حتی ایران به دنبال داشته. زنان از پیشگامان اصلی این اعتراضات بودن و نکته مهم دیگه این هستش که شهرهای دیگه ایران با کردستان همبستگی خودشون رو نشون دادن و بسیاری از شعارهایی مثل ژن ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی که یکی از شعار های سیاسی مهم کردستان هستش رو در همه جا میشنویم. یه جورایی این جنبش از طرف حاشیه داره به مرکز میره و این مرکز هستش که حوادث کردستان رو پیگیری میکنه و بهش واکنش نشون میده.
در همین زمینه از فاطمه کریمی درباره اعتصابات جاری در استان کردستان و مناطق پیرامونی پرسیدیم.
فضا تغییر آنچنانی نداشته و مثل همیشه نهادهای امنیتی از هر راهکاری استفاده کردند برای سرکوب این اعتراض‌ها. گفته میشه که به دلیل کمبود نیروهای ضد شورش، نیروهای بسیج سپاه پاسداران در سرکوب مردم شرکت دارند. طی چند روز گذشته تعداد زیادی از فعالین مدنی، فعالین زنان، کارگری و یا فعالین محیط زیستی از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند که در ارتباط با این اعتراض‌ها فعالیتی نداشته باشند و شرکت نکنند. تا کنون دست کم 3 نفر در طی این اعتراض‌ها کشته شدند. افرادی به اسم محسن محمدی در شهر دیواندره، فریدون احمدی در شهر سقز و رضا لطفی در شهر دهگلان. خانواده این 3 شهروند کشته شده از طرف نهادهای امنیتی تهدید شدند که نباید با رسانه‌های حقوق بشری تماسی داشته باشند. طی این چند روز بیش از 100 نفر از شهروندان کرد زخمی شدند، یا با گلوله‌های ساچمه‌ای یا با گلوله‌های جنگی، خصوصا در شهر دیواندره که دیروز صحنه درگیری‌های خیلی شدیدی بودیم بین نیروهای مردمی و نیروهای دولتی و امنیتی. در بین زخمی شدگان حداقل 3 کودک هم مشاهده میشه. طی این چند روز بیمارستان‌ها تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داشتند. گفته میشه زخمی‌هایی که به بیمارستان منتقل میشن تحت بازجویی قرار میگیرن. به همین دلیل بیشتر زخمی‌هایی که حالا سطح زخمی شدنشون، جراحتشون خیلی شدید نبود و اینها به کلینیک‌های خصوصی مراجعه کردن یا خودشون از یک پزشکی یا یک پرستاری خواستن که به منزلشون مراجعه بکنه و اونجا تحت معالجه قرار بگیرن. طی این چند روز بیش از 200 نفر هم بازداشت شدند. آمار دقیق متاسفانه از این بازداشت ها وجود نداره، چون خطوط اینترنت حالا خیلی ضعیف هستش. خیلی ها هم از ترس نهادهای امنیتی که فرزندانشون تهدید شدن یا اینکه بهشون وعده داده میشه که فرزندانشون به زودی آزاد میشن، برای همین اطلاع رسانی نکنن. به همین دلیل آمار دقیقی از میزان بازداشتی ها وجود نداره. ما امروز شبکه حقوق بشر کردستان مثلا اومدیم بازداشت چند نفر رو کار کردیم. متاسفانه یکی از این خانواده‌ها خیلی اصرار داشت که خبر حذف بشه، چون بهشون قول دادن که تا چند روز آینده فرد بازداشت شدهشون آزاد میشه. به همین دلیل خیلی سخت هستش که ما اطلاعات دقیقی رو راجع به این اعتراضات بتونیم ارائه بکنیم، اما کماکان به مثل دفعات قبل این جو حاکم بر منطقه کاملا امنیتی هستش و مردمی که در این اعتراضات شرکت کردن هزینه سنگینی رو پرداخت میکنن و یا بعدش که بازداشت های گسترده شروع میشه هزینه سنگینی رو پرداخت خواهند کرد.
فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما در تازه ترین خبر این که استاندار تهران مدعی شده که در بازداشت‌های دوشنبه شب در تهران شهروندانی از سه کشور خارجی رو دستگیر کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از او مدعی شده که در مسائل اخیر تهران رد پای مداخله برخی سفارتخانه‌ها و سرویس‌های خارجی به وضوح مشاهده شده، اما استاندار تهران برای ادعای خودش شواهدی رو ارائه نکرده و نام و مشخصات افراد بازداشت شده رو هم اعلام نکرده. اما در همین زمینه هم باز بشنویم اینکه در حالی مرگ دلخراش مهسا امینی، افکار عمومی در ایران را بسیار متعلم و خشمگین ساخته. شماری از مقامات حکومتی با میدانداری صدا و سیما به جای عذرخواهی و اقناع افکار عمومی همچنان در تلاش برای تبرئه نیروی انتظامی و عوامل گشت ارشاد هستند. در همین زمینه حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ مدعی شده که در مرگ مهسا امینی هیچ قصوری از سوی پلیس صورت نگرفته و همه ی گفته‌ها درباره علت مرگ خانم امینی رو کذب محض توصیف کرده. در همین زمینه با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان در کلن آلمان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چرا شاکله حکومتی در ایران در ارتباط با چنین حوادثی به جای عذرخواهی و اقناع افکار عمومی معمولا سعی در تبرئه خود دارد. مهدی فتاپور:
اولین بار نیست، این یک روش متداولی که سالها جریان داره. شما از قتل خانم زهرا کاظمی رو یادتون میاد حتما، بعد مسئله هواپیمای اوکراینی که با اون افواد اول کاملا انکار شد، بعد از به دلیل فشار بین‌المللی و دلایلی که وجود داشت قبول کردن، مسئله قتل خانم حاله صحابی، یا آخریش هم این چندی پیش پخش ویدئوی چهره خانم سپیده رشنو که کاملا مشخص کتک خورده است و زیر شکنجه و فشار این حرفا رو میزنه. اینا نشون میده که هنوز فعلا مسئولین رژیم راهی رو که برای برخورد با مسائل جامعه در پیش گرفتن هنوز اعمال خشونته و فکر میکنن از این طریق میشه جامعه رو کنترل کرد و مسئله ارتباط گرفتن با مردم و اینکه مردم چه نظری میدن براشون درجه دومه. مردم هیچ حرف منصوبین رو به هیچ وجه نمیپذیرن، حتی اگر یه مردن درست هم بگن دیگه کسی نمیپذیره. یعنی بی‌اعتمادی در این حده.
آقای فتاپور، یکی از رفتارهای تکراری که خود شما هم بهش اشاره کردید از سوی مقامات سیاسی امنیتی ما میبینیم در جمهوری اسلامی، به جای پاسخگویی به افکار عمومی و مطالباتی که در سطح خیابان‌ها مطرح میشه، این اعتراضات رو خیلی زود به کشورهای خارجی و گروه‌های تجزیه طلب نسبت میدن. چقدر و تا کجا این شیوه پروپاگاندایی رژیم کار خواهد کرد؟
خب ببینید، این شیوه امروز دیگه عمل کرد نداره، به همون دلایلی که گفتم. یک زمانی مردم، بخش بزرگی از مردم به رژیم اعتماد داشتن، موضوع رو مطرح میکرد، واقعی یا غیر واقعی، حداقل هواداران خود رژیم و بخش بزرگی از جامعه میپذیرفتن. امروز اون نیرویی که یک چنین چیزی رو میپذیره در جامعه بسیار محدوده و بنابراین این صحبت‌ها زیاد جدی گرفته نمیشه و در واقع مسئولین رژیم فقط از این برای توجیه خشونت خودشون به کار میگیرن و کسی اینها رو عمل نمیکنه. این عملی که اتفاق افتاد، این اعتراضات گسترده‌ای که میشه، از یک سو حاصل انباشته شدن خشمیه که مردم از سرکوب‌های مختلف در تمام این سال‌ها داره و این جنایت علاوه بر مسئله فجیع بودن این قتل، مسئله یک سلسله عناصری رو از خشونت‌های نهادین شده رژیم در تمام این سال‌ها با خودش داره. یعنی خشونت علیه زنان، خشونت علیه کسانی که میخوان نحوه زندگیشون رو خودشون تعیین بکنن و مایل نیستن و نمیخوان که رژیم برای اونها نحوه زندگی و نحوه رفتار رو معین کنه. اینها خب عملا در تمام این سالها انجام شده و اینکه گفته بشه اعتراض به این خشونت ها مثلا از عامل خارجی یا غیره برای کسانی که در معرض این خشونت ها بودن به هیچ وجه دیگه قابل قبول نیست و این کسانی که در معرض این خشونت ها هستن اکثریت قریب به اتفاق جامعه هست.
آقای فتاپور اشاره‌ای داشتید به خشم معترضان، ماهیت این اعتراضاتی که الان به صورت مدنی هم داره صورت میگیره آیا ویژگی خاصی داره که با اعتراضات گذشته معترضان در ایران متفاوت باشه؟
تو هر کدوم از این اعتراضات ویژگی های خودشون رو دارن. اعتراضات دیماه و بهمن ماه از اعتراض به مسائل اقتصادی و وضعیت زندگی و شرایطی در جامعه وجود داشت شروع شد و طبیعتاً با مداخله پلیس و سرکوب اونها به اعتراض به کل سیستم و به کل رژیم گسترش پیدا کرد، ولی شروع از اونجا بود. این اعتراضات مستقیما اعتراض به خشونت‌های رژیمه، مستقیما به نحوه عملکردیه که در تمام این سالها به کار گرفته میشه. در این حال که خواست معینی از درون این اعتراضات وجود داره، یعنی لغو حجاب اجباری، برچیدن گشت ارشاد و این چنین خواستهایی مطرحه، ولی در این حال اعتراض به کل سیستم رو هم شامل میشه. و مهم اینه که ابعاد این اعتراض خیلی گسترده است. شما بعد از یک دوره‌ای که در اثر سرکوب‌ها ما حضور بسیار گسترده دانشجویان همیشه بودن در اعتراضات، ولی حضور خیلی گسترده‌شون رو کمتر دیده بودیم، این بار می‌بینیم در دانشگاه‌ها اعتراض در شکل وسیع وجود داره و امروز حضور دانشجوها تأثیر جدیدی در جامعه می‌گذاره. دومین موضوعی که در این اعتراض اتفاق افتاده و بسیار اهمیت داره اینه که تمام گرایش‌های سیاسی اجتماعی جامعه ایران در اپوزیسیون، تمام گرایش سیاسی در خارج و داخل کشور عملاً موازی هم، حالا با زبان خودشون در شکل خودشون و موازی هم و در واقع همسو با هم دیگه این جنایت رو محکوم کردند و خواستهای واحدی رو تقریبا مطرح کردند. و خب این یک آغازیه که بتونه یک چنین همسویی هایی رو حداقل و یک مبارزه موازی همدیگه و تقویت کننده همدیگه و در وجوهی هم همکاری هایی رو در آینده عامل بشه به عنوان یک شروعی. و مهمتر به یک عامل پر اهمیت دیگه اینه که ما اعتراض رو در سطح نیروهای هوادار رژیم به صورت گسترده میبینیم. یه بخشی از نیروهایی که هوادار رژیم هم هستن خودشون خب خانواده دارن، دختر دارن، نمیدونم پسر دارن و در اطراف خودشون میبینن و میبینن یک چنین خشونتایی میتونه در مورد خودشون اجرا بشه و اونها هم اعتراض دارن. و کسانی هم در مسئولین میبینیم که قدرت این اعتراضات در حدیه، به خصوص جنبش زنان در حدی بوده که اونها احساس خطر میکنن، یعنی خودشون هم انتقاد میکنن و فکر میکنن که میفهمن که بسیاری از حرکت‌های که در سطح جهان اتفاق افتاده و منجر به فروپاشی رژیم و تحولات بزرگی شده رژیم‌ها شده یک اتفاق بوده و این اتفاق زمانی بوده که مردم نسبت به موضوع کلیت بی‌اعتماد بودند و یک اتفاق منجر به یک تغییر کیفی شد و بنابراین میفهمند که یک چنین اقداماتی میتونه خیلی خطرناک براشون باشه. و بنابراین ما یک عناصر جدیدی میبینیم در این مرحله که خب میشه امیدوار بود که بتونه تاثیرگذاری بکنه در تغییرات مهم.
مهدی فتاپور فعال سیاسی در کلن آلمان بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
من الان تو اعتراضات بودم تو زنجان، بعد با باتون زدن اسپام، بعد جور بات کرد. اون فیلمشو من چجور به شما بفرستم؟ چه طریق بفرستم؟ والا حقیقت چه پیدا نکرده. بعد یه دانم زن حامله رو زدن، داشت گریه میکرد، مردم اومدن نذاشته.
اینترنت مرکز شهر تهران رو قطع کردن.
آقای جمهوری اسلامی، بوی تعفن دروغگویی تو تمام فضای ایران گرفته. همین 4 سبای پیش بود که شلیک به هواپیمای مسافر بری تهران اوکراین رو با کمال وقاحت و پررویی برای چند روز کتمان می‌کردین. بعد که دیدین آقا اسناد و مدارک و مستندات بین‌المللی همه دلالت بر این میکنه که به این هواپیما شلیک شده، با خفت و خاری و با یک جور شارلاتانیزم که خاص خود شما هست برگشتید و با عذرخواهی گفتید که بله ما کردیم، اشتباه کردیم. حالا شما میخواین این جریان ضرب و شتم این دختر بیگناه رو هم به خیال خودتون لاپوشانی کنید. مردم ایران سر تا پای شما رو دیگه میدونن چی چیه. اینقدر پر روی وقاحت هم ما در هیچ حکومتی در دنیا ندیدیم جز دولت‌های بلوک شرق مثل روسیه و کره شمالی. اونا هم دقیقاً وقاحت شما رو دارن، شما دقیقاً وقاحت اونا رو به آریه گرفتید.
اول انقلاب رسانه ها از ساباک شاه و شکنجه ها چه هیولایی به مردم نشان دادن. الان میبینیم که ساباک انگوش کوچیک نیروی اطلاعات جمهوری اسلامی هم نیست. آقای خامنه ای تا دیر نشده یک نیم قدم کوچک مثبت برای این ملت آزرده بردار و این گشت ارشاد لعنتی رو متوقف کن. این جلادها رو از کار برکنار کن.
جمهوری فاسد و تبهکار از شما تا جنوب و از شهر تا غرب مردم رو کتک میزنه، چندین نفر رو کشته در روز روشن جلوی دوربین ها، جلوی چشم دنیا، که ثابت بکنه که در خفا و در داخل ون و به دور از دوربین ها ژینا رو کتک نزد و نکشت.
ملت قهرمان ایران، 40 سال این کشور پهناور دادم دست روزخونا، کارشون فقط آدم کشی، خراب کنی، گاراتگری، هیچ تخصص به جز اینا ندارن. آخرشم دونه به دونه جوانای خوشتیپ و خوشصورت همه را بین میبرن، مملکت هم غارت میکنم، ما نظاره گریم. امیدوارم این
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما اگر تصویر، صدا و گزارشی دارید میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio.farda با عضویت در صفحه فیسبوک میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و گزارش‌ها و تصاویر خودتون رو هم بفرستید. همچنین مطالب و تصاویر خودتون هم میتونید از طریق @فرداگرام از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. و اما در روزهای گذشته در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و برخوردهای صورت گرفته با او از سوی گشت ارشاد، تعدادی از زنان در ایران هم اقدام به بریدن و تراشیدن موهای سر خود کردند. فرشته قاضی همکارم در همین زمینه با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در آلمان، گفتگو کرده و از او درباره این حرکت زنان پرسیده.
این جنبش نقطه عطفی تو جنبش‌های اجتماعی ایران و نه فقط ایران بلکه در خاورمیانه. شما شعار این جنبش رو ببینید: زن، زندگی، آزادی. این نقطه بلوغ یک جنبش اجتماعی رو میرسونه که بعد از اینکه 40 سال زیر سرکوب حکومت زن ستیز بوده، الان متمدنانه ترین و زنانه ترین شعار رو سر داده و این شعار شده نقطه وحدت و نقطه پیوند زنان و مردانی از تهران تا کردستان.
ویدیوهایی منتشر شده از زنانی که در اعتراض به جانباختن مهسا امینی و رفتاری که صورت گرفته، اتفاقی که افتاده، موی سر خودشون رو کوتاه میکنن یا موی سر خودشون رو میتراشن و این ویدیوها رو به اشتراک میذارن. این جنبش جدیدی که شکل گرفته و داره فراگیر هم میشه چطور تحلیل میکنید؟ چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید، ماجرا اینه که ما الان شاهد یک مراسم آیینی هستیم. این آیین گیسو بریدن، این آیین تراشیدن مو، این آیین روسری برداشتن زنان محجبه رو ما از پیش از مشروطه داریم، که وقتی که عین‌الدوله حاکم تهران پیش از مشروطه مردم رو مورد آزار قرار میده، زنان تظاهراتی میذارن اونجا و 2 تا از زنای تظاهر کننده مقنعه و روبندهشون رو سر چوب میکنن. یعنی میخوام بگم که گذشته از اسطوره هایی مثل شاهنامه، گذشته از اسطوره هایی که ما تو ادبیات کلاسیک داشتیم، این واقعه عینی رو زمین هم اتفاق افتاده. یعنی ما در جنبش مشروطه اینو داشتیم و بعد از اون این گیسو بریدن به ویژه تو زنان اقوام بسیار رایج بوده که هنگام عزا، هنگام اعتراض این کارو کردن. و حتی وقتی که ما میایم تا ماجرای دختران انقلاب که میرن روی سکو و حجاب سر چوب میکنن، ببینید اینا همه تداوم بوده، هرچند که نوآوری توش بوده، هرچند که این کاری که ویدا موحد کرد با کاری که اون زن توی تهران توی تظاهرات ضد استبداد اینو دوله کرد متفاوتن، ولی از یک جنسن. تمام اینا به ما نشون میده که این جنبش گلوکاله، این جنبش یعنی هم جهانیه، هم نگاهش به جهانه که یعنی آزادی تن زنانه رو طلب میکنه، هم پشتوانش بومیه، پشتوانش به آیین‌های ماست، پشتوانش به مقاومت 40 سال بعد از انقلاب و 140 سال از پیش از مشروطه تا کنون هست و توی اسطوره ها.
اشاره کردید به مواردی که قبلا بوده، ولی اون فراگیری و وسعتی که الان ما میبینیم در رابطه با این تراشیدن موی سر، برداشتن روسری در مقابل گارد ویژه توی تظاهرات یا کوتاه کردن موی سر و انتشار این ویدیوها، فکر میکنید دلیل این چی هست؟ به چه سمتی داریم میریم؟
دلایل زیادی داره که قدمت مبارزات ضد حجاب اجباری پس از انقلاب تا الان 43 ساله. این دیگه چیز امروز و دیروز نیست که مردم نشناسنش. خانواده‌ای در ایران نیست که این ماجرا رو با گوشت و پوستش لمس نکرده باشه. یعنی این باید به یک نقطه سرریزی میرسید. این اون نقطه سرریز است. پس یک قدمتشه. دو، مسئله پیوند خوردن زن کرد با زن غیر کرده. یعنی در واقع ما یک جور همبستگی ملی داریم میبینیم. ما داریم میبینیم که یک زن زیبای جوان مسافر آمده به تهران از کردستان و کشته میشه. یعنی یک ترکیبی از مسائل عاطفی و یک مسائل در واقع دراماتولوژی این ماجرا اصلا باید بررسی بشه که این به کجا، چرا به این صورت میشه. مردها پیوستن به این، اقوام پیوستن به این، مادرها پیوستن، خانواده ها، دخترهای جوان. یعنی ماجرای مهسا و تن مظلوم این زن و اصولا ماجرای حجاب اجباری و حق تنانه زنان نقطه وحدتی شده برای این مسائلی که پیرامون خودش تونسته جذب کنه و بدین گستردگی شکل پیدا کنه.
منصوره شجاعی فعال حقوق زنان در آلمان بود، اما شاهزاده رضا پهلوی هم روز سه‌شنبه همزمان با گسترش اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران و در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، خواستار تداوم و فراگیرتر شدن اعتراضات و اعتصابات شده است. به گفته او تداوم و فراگیرتر شدن اعتراضات و اعتصابات کلید پیروزی است. به بخشی از پیام شاهزاده رضا پهلوی گوش میکنیم.
ملت بزرگ ایران، در پی قتل دخترمان ژینا، شما با فراگیرترین اعتراضات پس از آبان 98 نقطه غیر بازگشتی را در راه پس گرفتن میهنمان از رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی رقم زده اید. آنچه این اعتراضات را متمایز می کند پیشگامی زنان شجاع و حق طلب با پشتیبانی و هماهنگی مردان آزادی خواه است که از دانشگاه و بازار تا خیابانهای سراسر ایران فریاد بلند زن، زندگی، آزادی سر می دهند، با هم می ایستند و تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه و شکاف بین هممیهنان کردمان و بقیه ملت ایران را نقش براب می کنند. من به این هوش و شعور و صلابت و دلاوری شما افتخار می کنم. شما ملت عزمتان را جزم کرده اید که سرنوشت خود را به دست بگیرید و آینده را بسازید. همیهنانم، هماهنگی طیف‌های متنوع و گسترده‌ای از تشکل‌ها و نیروهای سیاسی و مدنی، هنرمند و ورزشکار، دانشجو و معلم، کارگر و بازنشسته در پشتیبانی از اعتراضات مردم، سرآغاز کمکاری‌ها و نافرمانی‌های گسترده و فلج‌کننده است که مبارزه ملت را به پیروزی نهایی نزدیک می کند. تداوم و فراگیرتر کردن اعتراضات و اعتصابات کلید پیروزی است. ژینا که چشم و چراغ زندگی خانواده اش بود مظلومانه و بیگناه کشته شد. اما امروز نام او به نماد خشم و همبستگی ملی ما علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده و به ملت قدرت داده است. قدرت ملتی متحد از هر حکومت سرکوبگری نیرومندتر است. عوامل سرکوب، بدانید که سرانجامی جز تسلیم شدن در مقابل اراده ملت ندارید. به نفعتان است که تا فرصت هست به آغوش باز ملت بپیوندید. زن، زندگی، آزادی، پاینده ایران.
بله، پیام شاهزاده رضا پهلوی بود، ولیعهد پیشین ایران، همزمان با گسترش اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما مرگ مهسا امینی نه تنها در ایران بلکه واکنش‌های زیادی را هم در دیگر نقاط جهان به همراه داشته. تاکنون آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا و همچنین جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تهران را به دلیل بدرفتاری منجر به مرگ مهسا امینی محکوم کردند. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
همصدایی ایرانیان خارج از کشور با معترضان در داخل در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد. اینجا در برلین زنان و دختران شعار زن، زندگی، آزادی می‌دهند و نسبت بر آنچه به گرفتن جان زن جوان اهل سقز انجامید و البته دیگر زنان و دختران را در ایران تهدید می‌کند، اعتراض می‌کنند. در یکی دو روز اخیر ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از تورنتو و ونکوور گرفته تا واشنگتن و پراگ گرد هم آمدند و ضمن گرامی داشت یاد مهسا امینی نسبت بر آنچه بر زنان و دختران در جمهوری اسلامی می‌گذرد اعتراض کردند.
مهسا امینی خواهر ماست. مهسا امینی دختر ماست. مهسا امینی خویشاوند گم شده ماست.
جان باختن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد و در پی آن سرکوب شدید معترضان به این مسئله در جریان اعتراضات در ایران با واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات کشورها و مسئولان سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مواجه شده است. از جمله ندا الناشف، سرپرست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که از سرکوب خشونتبار اعتراضات مردم ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت ابراز نگرانی کرده است. خانم الناشف روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مرگ دلخراش مهسا امینی و اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری باید به سرعت، بی‌طرفانه و به طور مؤثر توسط یک مرجع ذی‌صلاح مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا به ویژه اطمینان حاصل شود که خانواده او به عدالت و حقیقت دسترسی دارند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی خواسته تا به آزار و اذیت سیستماتیک زنان پایان دهد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از سرکوب معترضان به حجاب اجباری در ایران انتقاد کرده و گفته که جمهوری اسلامی باید به سخن معترضان گوش فرا دهد. نت پرایس اعلام کرده زنان ایرانی نباید به خاطر پوشش خود بازداشت شوند، چه رسد به ضرب و شتم وحشیانه. اتحادیه اروپا و فرانسه هم در بیانیه‌های جداگانه به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا با تاکید بر جراحات وارده در بازداشتگاه پلیس به مهسا امینی اعلام کرده که آنچه برای این زن جوان اتفاق افتاد غیر قابل قبول است و عاملان این قتل باید پاسخگو باشند. وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای نوشته دستگیری و سپس مرگ مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی ایران عمیقاً تکان دهنده است. دامنه واکنش‌ها به کشته شدن مهسا امینی و آنچه بر زنان و دختران در جمهوری اسلامی می‌گذرد حتی به مقامات و مسئولان کشورهایی که کمتر به مسائل داخل ایران می‌پردازند هم کشیده شده. از جمله یک سناتور و نامزد سابق ریاست جمهوری در جمهوری چک. پاول فیشر در حساب توییتریش با اشاره به جانباختن مهسا امینی نوشت: از حضور رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل و سخنرانی او خشمگین است و جنایات رژیم جمهوری اسلامی علیه زنان را محکوم می‌کند.
سلام علیکم.
با حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، به نظر می‌رسد موج اعتراضات بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران گسترده‌تر شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام، خبر داده که با انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این مذاکرات در نیویورک دیدار می‌کند. رسانه‌های داخلی ایران به نقل از او خبر دادند که این دیدار با توجه به پیام‌های دریافتی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی، مدیر کل این آژانس، صورت می‌گیرد. در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
این نشانگر این هست که جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه که یک جوری این مذاکرات رو به نفع خودش تمام بکنه و ضمناً در اذهان عمومی هم نشان بده که علاقمند به مذاکره هست. اما همیشه طرف‌های مقابل اعلام کردند که نشستن و صحبت کردن به صرف صحبت کردن به جایی نمی‌رسه و این محتوای این مذاکره هست. برای اینکه ما می‌بینیم در حین اینکه آقای باقری کنی با آقای انریکه مورا علاقمند مذاکره می‌کردن، از اون طرف آقای جوزف بورل گفته که نشانه امیدواری نیست و دیدیم که وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که جمهوری اسلامی موافقت نامه‌ای بهتر از این دیگه دریافت نخواهد کرد و این نشانه آخر کار هست. پس ما می‌بینیم میخوان حداقل در اذهان عمومی نشان بدن که علاقمندی به مذاکره رو در بر دارن، اما محتوای اون مذاکره چیزی برای پیشبرد اهداف نیست و فقط برای اتلاف وقت هست.
آقای سمیعی، همزمان با حضور رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در نیویورک، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم در نیویورک حضور داره و با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کردند. آیا این دیدارها گشایشی در بنبست فعلی مذاکرات احیای برجام به وجود خواهد آورد؟
ماجرا الان گیرش در سر مسئله پادمانی هست و کشورهای اروپایی و امریکا همگیشون اعلام کردند که اگر جمهوری اسلامی علاقمندی داشته باشه که یا پای آژانس بین‌المللی رو به طور کلی قطع بکنه و یا اون سه تا سایتی که آژانس خودش کشف کرده و جمهوری اسلامی اونها رو اعلام نکرده بوده ملغا اعلام بشه، نه، همچین چیزی اتفاق نمی‌افته. من فکر می‌کنم هنوز تصمیم نهایی در تهران گرفته نشده برای این مسئله.
آقای سمیعی، این ملاقات رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با انریکه مورا، مسئول هماهنگ کننده گفتگوهای احیای برجام، و رئیسی و مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، در حالی است که یک روز پیش از این اتفاقات محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شده که پیام‌هایی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت شده که قصد دارند پرونده پادمانی ایران رو ببندند. چقدر این موارد میتونن به هم مربوط باشند؟
بعد از این گفتمان آقای اسلامی، هیچ جایی، هیچ رسانه خبری از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مسئله رو بازگو نکرده. پس گویا این صحبت‌ها زاده خیال آقای اسلامی بوده باشه. برای اینکه اون چه که ممکنه آقای اسلامی تعبیر کرده باشند به بستن این پرونده، یعنی که دیگه قائله خاتمه پیدا کرده، اما ممکنه اون چیزی که آژانس گفته باشه اینه که ما باید بنشینیم و سر این به تفاهم برسیم و بعد پروندهش رو جمع‌بندی بکنیم. من فکر میکنم این مسئله هست برای اینکه آژانس هیچ زمانی از این اهرمی که در دست داره به عنوان بازرسی و نظارت دست بر نخواهد داشت. چرا؟ چون یکی از درخواست‌های کشورهای ذی‌نفع و سازمان ملل هست. پس ما می‌بینیم که این یه مقداری با واقعیت دور هست، اما خب آقای اسلامی میتونه نقطه نظر خودش رو داشته باشه.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.